بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر خارجه روسیه میگوید اگر ایران همکاری نکند تحریم ها بیشتر می شود. خانواده های اعضای نهضت آزادی خواستار آزادی زندانیان سیاسی شدند. زهرا رهنورد خواستار آزادی زندانیان سیاسی در آستانه 22 بهمن شد. ساعت 30 دقیقه بامداد شنبه 17 بهمن ماه سال 1388 خورشیدی است که برابر خواهد بود با 6 ماه فوریه سال 2010 میلادی. وقت بخیر شنونده گرامی، امیدواریم که روز جمعه تعطیل خستگی هفته رو از شما دور کرده باشه. به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید و خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، میزبان شما در کنار آزاده اسدی که با دستی پر از خبر در کنار من است و البته که با تازه ترین خبرها آغاز میکنیم.
صبح شما بخیر. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز جمعه گفت چنانچه جمهوری اسلامی در مورد برنامه هسته‌ای خود رفتاری سازنده نداشته باشد، احتمال دارد اعضای شورای امنیت به تحریم‌های بیشتری فکر کنند. آقای لاوروف این بیانات را پس از دیدار با همتای آلمانی خود در برلین در یک کنفرانس خبری ابراز کرد. پیشتر وزیر خارجه آلمان نیز جمهوری اسلامی را به تلاش برای وقت کشی و فریب دادن جهان در ارتباط با برنامه هسته‌ای‌اش متهم کرده بود. آمریکا و کشورهای اروپایی بر این باورند که ایران در پوشش برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز به دنبال دستیابی به سلاح اتمی است. جمهوری اسلامی ایران اما میگوید برنامه اتمی‌اش صرفاً اهداف غیر نظامی را دنبال می‌کند. شبکه جنبش راه سبز جرس گزارش می‌دهد خانواده‌های اعضای بازداشت شده نهضت آزادی در نامه خطاب به آیت الله علی خامنه‌ای خواستار آزادی زندانیان سیاسی شدند. در این نامه که خطاب به رهبر جمهوری اسلامی نوشته شده، خانواده‌های مذکور خواستند ابراهیم یزدی و سایر زندانیان سیاسی آزاد شوند تا با جلب اعتماد عمومی فضای سیاسی کشور برای گفتگو و همدلی آماده شود. به گفته خانواده ابراهیم یزدی، او مبتلا به سرطان پروستات است و نیاز به مراقبت دائم پزشک دارد. آقای یزدی، دبیر کل نهضت آزادی ایران، روز 8 دی ماه بازداشت شده است. زهرا رهنورد در آستانه سال روز 22 بهمن ماه خواستار آزادی بی قید و شرط زندانیان سیاسی شد. خانم رهنورد در این یادداشت با اشاره به نقض حقوق زنان بعد از انقلاب از مسئولان خواست آزادی زندانیان سیاسی را با آزاد کردن زنان در بند شروع کنند. متن یادداشت را سایت‌های طرفدار جنبش سبز منتشر کردند. خانم رهنورد همسر میرحسین موسوی در بخشی از این نامه با اشاره به مشکلات زنان در سالهای گذشته نوشته است فهرست مصائب زنان در روند آزادی خواهی و دموکراسی طلبی ابعاد این مساوات مخوف را برملا می کند. خانم رهنورد از جمله از زنان و دانشجویان گمنام زندانی، زنان روزنامه نگار در بند، زنان حقوقدان و طرفداران حقوق بشر زندانی نام برده و گفته است اگر مباحثی چون دیه مساوی زن و مرد، حذف تعدد زوجات، لزوم وزارت و مدیریت و اشتغالهای زنان را در اولویت قرار نمی دهیم، به دلیل آرمانهای بلندی است که از آنها غافل مانده ایم.
با سپاس از آزاده اسدی که تازه ترین خبرها را به آگاهی من رساند و گزیده از آنچه که برایتان در این مجله نیمه شب گردآوری کرده ایم. کنفرانس امنیتی مونیخ شامگاه جمعه با شرکت حدود 300 تن از برجسته ترین چهره های سیاسی از 50 کشور جهان گشایش یافت. مسئله هسته ای ایران نیز از جمله مسائل اصلی مطرح در این کنفرانس است. وکیل فرزاد کمانگر، معلم کرد محکوم به اعدام، میگوید پرونده موکلش بالاخره پیدا شده است. با او گفتگو کرده ایم. اجتماع ساعتی پیش گروهی از ایرانیان در مقابل ساختمان مرکز اسلامی در لندن. جنگ فرهنگی هفته. همه اینها و بیشتر در همین مجله نیمه شب. همچون همیشه همراه ما باشید. از شامگاه جمعه تا روز یک شنبه 46th کنفرانس امنیتی مونیخ با شرکت حدود 300 تن از چهره‌های سرشناس سیاسی از رئیس جمهور و نخست وزیر گرفته تا وزیران خارجه و دفاع و همچنین کارشناسان امنیتی و اقتصادی از 50 کشور جهان آغاز به کار کرد. گسترش پیمان نظامی ناتو، اوضاع افغانستان، خلع سلاح عمومی، مسئله اتمی ایران و نقش چین در دنیا از اصلی ترین مسائل مورد بحث این همایش سه روز است. از سوی روز جمعه اعلام شد که منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران هم در همایش امنیتی مونیخ شرکت می کند و احتمالاً درباره مسئله هسته‌ای و چگونگی مبادله اورانیوم از ایران به خارج سخنرانی خواهد کرد. شرح بیشتر این گرد همایی سالانه در گزارش شهرام میریان.
گیدو وستویله وزیر خارجه آلمان در آغاز این گفتگو با اشاره به گفته‌های تازه محمود احمدی نژاد در مورد ارسال اورانیوم 3.5% ایران به خارج و دریافت اورانیوم غنی شده 20% میگوید اگر ایران واقعاً پیشنهادهایی در دست دارد و به ویژه اگر با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در شهر وین همکاری و تشریک مساعی کند، بدیهی است که طرف‌های گفتگو با ایران هم پیشنهادهای ارائه شده را با جدیت بررسی میکنند، ولی تا به حال از سوی ایران تنها حرف و کلام به گوش رسیده. سوای این، دستگاه رهبری ایران به گفته وی در 2 اخیر جامعه جهانی را فریب داده و با زمان بازی کرده. وزیر خارجه آلمان با تاکید بر این موضوع که دنیا نمیپذیرد ایران به جنگ‌افزارهای اتمی مجهز شود، از آن کشور میخواهد به جای حرف و سخن وارد عمل شود و بر سر میز مذاکره بازگردد.
Deswegen zählen nicht Worte, sondern es zählen nur Taten. Wir fordern auch den Iran auf, zurückzukehren zu Verhandlungen.
گیدو وستویله وزیر خارجه آلمان که قرار است در کنفرانس امنیتی مونیخ هم درباره مسئله اتمی ایران سخنرانی کند، در ادامه این گفتگو ایران را به پنهانکاری و آگاه نساختن آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از چگونگی فعالیت‌های اتمیش متهم می‌کند و می‌افزاید یک ایران مجهز به جنگ‌افزارهای اتمی نه تنها تهدیدی علیه کشورهای منطقه خاورمیانه است، بلکه ثبات جامعه جهانی را هم به مخاطره می‌اندازد و سبب مسابقه تسلیحات اتمی می شود. وزیر خارجه آلمان آنگاه یادآور می شود اگر ایران در همایش امنیتی مونیخ پیشنهادهای تازه‌ای مطرح کند، طرف‌های گفتگو با ایران هم آماده مذاکره‌اند. وی در این حال بار دیگر تاکید می کند که این پیشنهادها باید با عمل همراه باشد و تنها یک گفتگوی تلویزیونی رئیس جمهور ایران را نمی توان پیشنهاد از سرگیری گفتگوها تلقی کرد.
Ein Fernsehinterview des iranischen Präsidenten, das ist noch keine Verhandlungsinitiative.
گیدو وستویله وزیر خارجه آلمان سپس یادآور می شود کشورش همچنان با دیگر همپیمانان و نیز با سازمان ملل درباره اقدامهای بعدی علیه ایران گفتگو خواهد کرد. با تمام این احوال اگر دستگاه رهبری ایران به گفته گیدو وستویله در حل مسئله اتمی از خود نرمش نشان ندهد و دست به شفاف سازی نزند، باید روی گسترش تحریم‌ها حساب کند. وزیر خارجه آلمان سپس با اشاره به مذاکرات خود با همتایان روسی و چینیش اضافه می کند که هیچ کشوری در دنیا علاقه‌مند نیست که یک رژیم غیر منطقی مثل ایران به جنگ افزارهای اتمی دست یابد.
Kein Staat der Welt kann ein Interesse daran haben, dass ein so irrationales Regime wie der Iran Atomwaffen in die Hände bekommt.
شهرام میریان، رادیو فردا.
وکیل فرزاد کمانگر میگوید پرونده موکلش پیدا شده است. فرزاد کمانگر، آموزگار دربند که اکنون 3.5 سال است در زندان به سر می‌برد و حدود 1.5 سال پیش به اعدام محکوم شده بود، در نامه‌ای به ریاست قوه قضاییه مبرا شناخته شدن خود از اتهامات عضویت در گروه پژاک و حزب پکاکا را برشمرده و به مفقود شدن پرونده‌اش اشاره کرده است. بکتش خمسه‌پور از رادیو فردا در گفتگو با وکیل فرزاد کمانگر خلیل بهرامیان در تهران از وضعیت پرونده فرزاد کمانگر پرسیده و همچنین درباره نامه او به ریاست قوه قضاییه.
2 هفته پیش که من ایشون تو زندان دیدم، ایشون این مسئله رو با من مطرح کرد. نامه‌ای به هم رئیس قوه قضاییه نوشته، هم به رهبری نوشته. اون هم عبارت از این بود که پرونده ایشون مدتی بود گم شده بود، نزدیک 1.5 سال تا 2 سال. من هر چی گشتم پرونده رو پیدا نکردم. دادگاه انقلاب می‌رفتیم، گفتن اینجا نیست. من با توجه به اجرای ماده 18 قانون تشکیل دادگاه عمومی انقلاب خواستم که به عنوان تجدید نظر به عادل دادرسی داره، پرونده منجام نبود. اونها هم خواسته بودن، گفت ما پرونده رو خواستیم نیومده. بعد پیگیر شدیم تا اینکه 3-4 روز پیش من رفتم مامور اطلاعات، من گفت که پرونده در دادستانیه، پیش دادستانه. من رفتم اونجا تا پیروز که چهارشنبه بود، مدیر دفتر آقای دادستان تهران به من گفت این پرونده تو کشو بود، تو کشو میز دادستان قبلی بود آقای مرتضوی، و دادستان جدید اومد. تا پیروز ما در اختیارش گذاشتیم و دادیم که گزارش تهیه کنن، در حالی که این پرونده باز میرفت به نظر رئیس قوه قضاییه میرسید، اجرای ماده 18 میشد، میرفت دیوانه رو کشور تصمیم میگرفتن. و حالا من نهایتاً با کمانگر خوب تلفنی در تماس هستیم، اون مدیر دفتر دادستان اعلام کرد که روز یکشنبه گزارش معاون آقای دادستان خانم دکتر اسدی آماده میشه، شما روز یکشنبه بیا با دادستان ملاقات کن. قرار شد که یکشنبه برم با دادستان ملاقات کنم.
آقای بهرامیان، در نامه آقای کمانگر ایشون اشاره کرده که پرونده گم شده، ولی اشاره نکردن که مسئولان قوه قضاییه اون رو به دست آورده باشن.
زن بزرگتون، این پرونده، این چیزی که نامه نوشته، مربوط در آذر روز قبله. اون چیزی که بنده عرض میکنم مال دو سه چهار روز قبله.
پس با این حساب مقامات قضایی پرونده رو پیدا کردن.
پیدا کردن یعنی تو میز آقای، تو کشوی آقای مرتضوی بود. ایشون مطابق معمول کارهایی که خودشون میخواست انجام میدادن، نه اون چیزی که قانون میخواست. به خاطر همین هم پرونده موکلن رو برخلاف قانون در کشوی میز خودشون گذاشتن، عملا پرونده رو حبس کردن و همه ما رو گرفتار کردن، همه دویدیم.
حالا با پیدا شدن پرونده چه گرهی میتونه از وضعیت فرزاد کمانگر که همچنان در زندانه باز بشه؟
ملاحظه کنید در این قضیه دو راه هست. یکی اینکه به اعتبار درخواست من در جهت اجرای ماده 18 پرونده رو به نظر رئیس قوه قضاییه برسونن، که البته اون موقع رئیس قوه قضاییه آقای شاهرودی موافق این بود که تجدید نظر خواسته بشه و هم اجرا بشه. در ضمن هم مامور اطلاعات به من گفتن، به فرزاد هم گفتن، جلوی من هم مطرح کردن که تحقیقاتی که ما مجددا انجام دادیم، فرزاد بیگناهه. چیزی که مطرح کردن، اون اتهامی که بهش بستم، این اتهام به فرزاد نمیخوره.
این در پرونده بیت شده،
باید موجود بوده باشه. روز شنبه پرونده رو میبینم، ببینم که آقای دادستان چه نظری میده، یا میبره دیوان کشور یا میبره تو کمیسیون عفو. من تمام تلاشم اینه که دیوان کشور بره، نقض بشه، محاکمه مجدد تشکیل بشه.
در نامه آقای فرزاد کمانگر ایشون پرسیدن از آیت الله لاریجانی رئیس قوه قضاییه که به نظر شما دادگاهی که پس از 19 ماه بازداشت با قرائت کیفرخواست و دفاعیات من کلا 6 یا 7 دقیقه طول کشیده و حتی در دادگاه اجازه صحبت کردن با وکیلم هم به من داده نشده است، و همچنین بعد از این جلسه دادگاه چند دقیقه‌ای قاضی مرا متهم به همکاری با فرزاد کمانگر می‌نماید، می‌تواند حکم عادلانه‌ای صادر بنماید یا آیا اساساً پرونده را مطالعه نموده است؟ یعنی واقعاً قاضی دادگاهی که به گفته آقای کمانگر چند دقیقه‌ای هم این محاکمه طول نکشیده، ایشون رو متهم به همکاری با خود ایشون کرده بود، فرزاد کمانگر؟
بله، یعنی اصلا پرونده رو نخونده، من خودم اونجا بودم، من خودم وکیل ایشون بودم، اصلا واقعاً خندم گرفت. و بعد وقتی که من می‌خواستم دفاع کنم، گفت آقا شما بنویسید، من میرم برای نماز. ببین اصلا دادگاهی وجود نداشت اینجا. اصل 168 قانون اساسی داره میگه پرونده‌های مربوط به مطبوعاتی‌ها، پرونده سیاسی‌ها، اینا باید با حضور هیئت منصفه و دادگاه علنی باشه.
ایشون هم اجازه نیافتن اینطور که نوشتن با شما صحبت کنن.
بله اصلا نمی‌تونن صحبت کنن. من همت موندم، یعنی من الان وکیلی هستم، 42 سال وکیلم، من تا باهاشون چیز ندیده بودم.
ایشون الان در کدوم زندان در حبس هستن؟
ایشون در اوین هستن، بند 7 هستن.
شما آخرین باری که فرزاد کمانگر رو دیدین کی بود؟
حدود یه هفته پیش.
وضعیت ایشون چطور بود؟
وضعیت یک زندانی چجوری میشه؟ زندانی که جوانیشو داره تو زندان برباد میده، پرپر میشه، مگه میتونه خوب باشه؟ خب آدم لاغری، در هم ریخته است به دلیل عدم وجود غذای خوب، پروتئین کم، نبودن ویتامین، خب سر صورت همه زخم زدگی میشه. من اصولا زندان رو خیلی راحت یه نوع حس فیزیکی تدریجی میدونم، نه نباید زندان باشه. من اون دفعه از آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی استدعا کردم، درخواست کردم، دستور فرمان، اینها بچه‌ها بچهای خود منن، خود ایشونن، مال مردم ایران، اینها سرمایه کشور هستن، مثل بچهای خودمون که اگر یه موشون کم شه فریاد و ناسمون میره، نذارن پرپر بشن، دستور بدن دست ماجراجوها و تندروها رو که پشتش منافع مالی برای به بند کشیدن بچه‌ها هست، دست اینا رو از جون این بچه‌ها کوتاه کنن و کشور آروم بشه که بتونه راه رشدش حداقل طی کنه.
خلیل بهرامیان حقوقدان در تهران میگوید در گفتگو با بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا، میگوید که پرونده موکلش فرزاد کمانگر، معلم کرد محکوم به اعدام، بالاخره پیدا شده است. گروهی از خبرنگاران ایرانی مقیم خارج طی انتشار نامه سرگشاده ای از خبرنگاران خارجی که برای پوشش خبری مراسم 22 بهمن راهی ایران هستند، خواستند تا رویدادهای آن روز را آزادانه و کامل پوشش دهند و تنها به مسیری که احتمالاً دولت برای آنها مشخص می‌کند بسنده نکنند. در پای این بیانیه که به زبان‌های گوناگونی از جمله انگلیسی، فرانسه، ایتالیایی و عربی ترجمه شده، نام‌های آشنا و مطرح روزنامه نگاران ایرانی مانند مسعود بهنود، ابراهیم نبوی، هوشنگ اسدی، شهرام رفیزاده، سراج الدین میردامادی، نوشابه امیری و حسن سربخشیان دیده می شود. همکارم مانیا منصور در گفتگو با آسیه امینی، روزنامه نگار و فعال حقوق زنان که همکنون در نروژ به سر می برد و نام او در میان امضا کنندگان نامه به چشم می خورد، ابتدا از علت انتشار این نامه پرسیده است. آسیه امینی در نروژ:
ما یک روز تاریخی رو در پیش رو داریم، 22 بهمن سال 88 فکر میکنم که با 22 بهمن سال 57 هم نزدیکی های بسیار داره و هم تفاوت های بسیار. یکی از این تفاوت ها این هست که در 22 بهمنی که ما در پیش داریم، یعنی سال روز انقلاب ایران، بسیاری از کسانی که در واقع باید مورخ این روز و گزارش دهنده این روز باشن، یعنی روزنامه‌نگاران و گزارشگران چه در مطبوعات داخل از کشور و چه از طرف رسانه‌های خارج از کشور، در ایران حضور ندارن و علت این ممنوعیت ورود بسیاری از روزنامه‌نگاران مستقل به ایران و خروج اجباری بسیاری از روزنامه‌نگاران ایرانی به خاطر در واقع فشارها و محدودیت‌های سیاسی که در حوزه کاری براشون به وجود اومد یا از نظر امنیتی تحت فشار قرار گرفتن هست.
درخواست این نامه از روزنامه‌نگاران خارجی چی هست خانم امینی؟
درخواست این بیانیه از همه روزنامه‌نگاران خارجی هست که به دعوت دولت ایران معمولاً طبق رسم هر ساله دولت ایران به ایران سفر میکنن و قرار هست که از راهپیمایی و نمایش و در واقع کارناوالی که در روز 22 بهمن هر سال صورت میگیره گزارش تهیه بکنن. درخواست ما از همه روزنامه‌نگاران دنیا این بوده که به جای ما گزارش کنن، یعنی به جای روزنامه‌نگارانی که در ایران حضور ندارن یا حضور دارن و امکان انتشار بسیاری از مشاهداتشون و گزارش‌هاشون رو ندارن، آنچه که در واقع پشت پرده آنچه که حکومت ایران بهشون نشون میده و نمایش میده رو به نمایش بگذارن.
چه تفاوتی میونه مراسم 22 بهمن امسال با مراسم سالهای پیش وجود داره؟
برای برنامه‌ریزی 22 بهمن که در واقع همون تاریخ 11 فوریه هست، برنامه‌ریزی هایی شده برای اینکه از میدان امام حسین به سمت میدان آزادی حرکت بشه و رئیس دولت کودتا آقای احمدی نژاد قراره که در میدان آزادی سخنرانی داشته باشن. ما مطلع هستیم که سپاه تمهیدات بسیار گسترده ای رو آماده کرده برای اینکه مردم جنبش در واقع بدنه جنبش مردمی ایران امکان حضور در این منطقه و در این مسیر رو نداشته باشن. بنابراین از گزارشگرانی که به ایران میرن درخواست کردیم که آنچه که براشون تدارک دیده شده رو نبینن، بلکه صدای واقعی مردم ایران رو مشاهده و گزارش کنن.
فکر میکنید علت دعوت از روزنامه‌نگاران خارجی به ایران برای مراسم 22 بهمن چی بوده، در حالی که در مراسم‌های پیشین و مشابه از فعالیت‌های روزنامه‌نگاران خارجی جلوگیری به عمل آمده بود ولی این دفعه خودشون دعوت کردن؟ فکر میکنید علت چیه؟
ببینید، هر سال این سنت وجود داشته که برای 22 بهمن درهای در واقع همیشه بسته یا محدود شده در واقع خبری به ایران اتفاقا باز می شده. یعنی این رسم دیرینه ای هست که دعوت میشه از رسانه های خارجی که بیان و به زعم حکومت ایران اعلام همبستگی مردم رو با انقلاب سال 57 مشاهده و گزارش کنند. اما تفاوت امسال این هست که از خرداد ماه سال 88 تا بهمن ماه بسیاری از روزنامه‌نگاران خارجی که در ایران بودند به اتهام‌هایی مثل جاسوسی یا نوشتن علیه حکومت ایران از کار اطلاع رسانی منع شدند یا از ایران خارج شدند، مجبور به خارج شدن شدند و حالا دعوت دوباره از روزنامه‌نگاران خارجی برای رفتن به ایران در واقع به خاطر این هست که حکومت ایران نمی‌خواد سنت دیرونش رو به خاطر اتفاقاتی که در این یک چند ماه اخیر افتاده بشکنه و میخواد به دنیا ثابت بکنه که در اینجا همه چیز امن و امانه و هیچ تفاوتی وجود نداشته. اما همونطور که من اشاره کردم اتفاقا واقعا 22 بهمن سال 88 نزدیکی‌های بسیاری به 22 بهمن 57 داره و اون حضور اعتراض‌آمیز واقعی مردم هست. مردمی که در سال‌های گذشته در طول این 30 سال سعی کردن که در و پنجره خونه‌شون رو ببندن و بنشینن و ایده‌ای که در واقع موافق حکومت ایران بودن یا به هر دلیل دیگه‌ای وارد خیابون‌ها می‌شدن، در واقع امکان نمایش نظر و عقیده‌شون رو داشتن. اما امسال قطعا مردم ایران صدای واقعی خودشون رو به خیابون ها میبرن.
آسیه امینی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان، در گفتگو بود با مانیا منصور از رادیو فردا. از زمان شکلگیری جنبش اعتراضی در اعتراض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در ایران، همایش‌های نیز در حمایت از این جنبش در سوئد برگزار شده است. گروه‌هایی از ایرانیان مقیم سوئد همبستگی استوار خود را با معترضان در ایران به نمایش گذارده و از مقامات و سیاستمداران سوئد بارها خواستند که ایران را تحت فشار بگذارد و این کشور را ملزم به رعایت حقوق شهروندانش کند. مهرداد درویشپور، استاد جامعه شناسی در سوئد، در گفتگو با رادیو فردا از آخرین تماس با وزارت امور خارجه سوئد در این راستا میگوید.
ملاقاتی داشتیم با مسئولین وزارت امور خارجه سوئد، هیئت 5 نفره ای از وزارت امور خارجه سوئد و 2 نفر از جمعیت پشتیبانی از مبارزات مردم ایران گفتگویی در وزارت امور خارجه سوئد داشتیم در رابطه با احکام اعدام ها و در رابطه با 22 بهمن و واکنش هایی که ما فکر میکنیم جامعه سوئد و اتحادیه اروپا باید نشون بده.
آیا درخواستی را همینجا مطرح کردید؟
3 درخواست معین رو ما پیش رو قرار دادیم. 1، وزیر امور خارجه سوئد بیانیه منتشر کنه علیه این احکام و خواستار متوقف شدن اجرای این احکام بشه. 2، خواستار آن شدیم که به همراه اتحادیه اروپا فراخوانده بشه یا تهدید بشه جمهوری اسلامی به فراخوانده شدن سفرای اروپایی در صورتی که این احکام اعدام لغو نشه و یا اعدام دیگری صورت بگیره. 3، خواستار آن شدیم که از طریق اتحادیه اروپا و سازمان ملل تحریم‌های سیاسی بیشتری علیه ایران اتخاذ بشه، مشخصا در کنفرانس ژنو اعمال فشار دیپلماتیک علیه ایران افزایش پیدا کنه برای آزادی زندانیان سیاسی و جلوگیری از اجرای این حکم اعدام.
آیا پاسخ مشخص و یا تلویحی از اونها دریافت کردید آقای درویشپور؟
مسئله بیانیه وزیر امور خارجه، انتشار اون و مسئله فراخواندن سفرا رو گفتن مورد بررسی قرار میدن. اعلام کردن که به سفیر ایران در سوئد اعتراضات خودشون رو گفتن. از طریق اتحادیه اروپا بیانیه صادر شده علیه جمهوری اسلامی ایران، اما در مورد مسئله امکان باز پس فراخواندن سفرا در صورت حکم اعدام گفتن اینو بررسی میکنن. در مورد اعمال فشار بین المللی عنوان کردن که در جلسه کنفرانس ژنو که بین 15 تا 18 فوریه در ژنو برگزار میشه تلاش خواهند کرد که توجه این کنفرانس رو به مسئله حقوق بشر بیشتر جلب بشه و فشار سیاسی بیشتری به جمهوری اسلامی ایران وارد بشه.
آقای درویشپور، در خبرها آمده که در کنفرانس امنیتی که در آلمان از شامگاه جمعه آغاز به کار کرد و تا روز یکشنبه ادامه خواهد داشت، این گونه به نظر میرسه که کارل بیلت وزیر امور خارجه سوئد قراره با منوچهر متکی همتای ایرانیش گفتگوهایی داشته باشه. تصور میکنید تا چه حد به نظر شما مسائل نقض حقوق بشر در ایران و فشار ایرانیان مقیم سوئد بر سیاستمداران سوئدی در این گفتگوها نقش داشته باشه؟
این هم به نظرم نقش ایفا خواهد کرد. مطمئن هستم که خود اعمال فشار ایرانی ها باعث شده که وزیر امور خارجه سوئد نمیتونه نسبت به مسئله حقوق بشر در این ملاقات بی‌توجه باشه و باید منتظر نتایج این دیدار شد. فکر میکنم قطعا مسئله نقض حقوق بشر در ایران هم مطرح خواهد شد و بازتاب بیرونی هم خواهد شد. در این حال ما روز 11 فوریه تظاهرات بزرگی در مرکز شهر استکهلم داریم که در اون رهبران بلندپایه 4 یا 5 حزب سوئدی شرکت خواهند کرد، از جمله دبیر کل حزب لیبرال مردم، از رهبران حزب سوسیال دموکرات و حزب سبز. و بنابراین فکر میکنیم که خود این تظاهرات ها و حضور رهبران بلندپایه احزاب سوئدی نوعی اعمال فشار به دولت سوئد هم خواهد بود که مسئله حقوق بشر در ایران و به خصوص مسئله حکم اعدام ها رو جدیتر باش برخورد بکنیم. نسبت به نتایج این اعمال فشار ها ما خوشبین هستیم.
مهرداد درویشپور، استاد جامعه شناسی در سوئد، در گفتگو بود با رادیو فردا. اما بشنویم دیدگاه‌های شما شنوندگان گرامی رادیو فردا رو.
ما در راهپیمایی 22 بهمن شرکت خواهیم کرد، نه به خاطر انقلاب اسلامی، به خاطر آزادی زندانیان سیاسی و رفتار بد حکومت.
مگه بالاتر از شکنجه و اعدام و تجاوز چیه که شما انقدر مردم هر روز تهدید میکنین؟ ما اینا رو تو این هفت ماه دیدیم و هر روز هم شنیدیم که شما این کار رو میخواین بکنین. من دوست خودم الان نزدیک 3 ماه زندانه و ازش هیچ خبری نداریم. من به خاطر همراهی با خانواده ایشون و به خاطر اینکه بگم ما شما رو نمیخوایم آقای خامنه‌ای، این مملکت رو ترک کن، ما شما رو نمیخوایم، میایم تو راهپیمایی 22 بهمن شرکت میکنیم و شعار رو من میدیم مرگ بر دیکتاتور.
آقای جنتی، تو مثل پسرموی صدام عمل میکنی و در نماز جمعه اعدام ها را تایید میکنی و به ادامه آن تاکید میکنی. روزگارت را خواهیم دید. راجب راهپیمایی هم ما در راهپیمایی 22 بهمن شرکت خواهیم کرد، نه به خاطر انقلاب، به خاطر اعتراض به رفتار حکومت که اینقدر غیر مردمی است. ما تا آخر ایستاده ایم.
میخواستم به این سران حکومت اسلامی بگم که این معترضین، اینها نه مخالف‌ها، نه محاربند، نه سکولاریستند و نه طرفدار رژیم شاهنشاهی. اینها فقط حق مسلم خودشونو میخوان، اینها فقط آزادی خودشونو میخوان.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین. با این شماره 00422112111.
ساعتی پیش گروهی از ایرانیان در برابر ساختمان مرکز اسلامی لندن دست به گردهمایی اعتراضی زدند. برای آگاهی بیشتر از علت تجمع ایرانیان در مقابل این مرکز اسلامی، حسین قویمی از رادیو فردا با منوچهر مهدیزاده از برگزار کنندگان این گردهمایی گفتگو کرده است.
الان ما در مقابل مرکز اسلامی لندن هستیم، مسجد خامنه ای که اینجا از طریق ایران همه کاراش انجام میشه، ارگنایزش میکنن و بیشتر مسلمان های پاکستانی طرفداراشون میان اینجا و غذای مفتی بهشون میدن. در حقیقت
شما به چه علت اونجا جمع شدین امروز روز جمعه؟
امروز 40 شهدای عاشورا است و مناسبت اون بچه ها جمع شدن اینجا گروه سر و دارن شعار میدن و برنامه که چیدن فردا هم در مقابل سفارت چین خواهیم بود و همطور که میشنوین الان بچه ها واقعا ناراحتن به خاطر جنگی که اتفاق افتاده و چیزی دیگه که الان کردن اینا رفتن شکایت ما رو به شورای مساجد لندن کردن که ما میاییم اینجا جلوی مرکز اسلامی وای میسیم و به مقدسات توهین میکنیم. چون اونا مسلمان های افراطی هستن، اینجا زیاد هستن، یه گروه فیلم برداری فرستادن که از ما فیلم برداری کنن امشب، اونا برن چک کنن که واقعا ما چی داریم میگیم و پلیس هم در جریان است و ما فعلا داریم این کار انجام میدن مقابل دوربین های اونا. هرچی
آیا اصولا این شعارهایی که شما میدین ضد مذهبی؟
اصلا ضد مذهبی نیست، ولی چون ما ماهیت این رژیم میشناسیم اینها سعی کردن اینا واقعا برعکس جلوش بدن و بتونن بر علیه ما یه جبهه سازی بکنن. اینجا
گفتن که فردا هم در مقابل سفارت چین اعتراض میزنین، اعتراض فردا به چه مناسبتی؟
به مناسبت ماشینهای سرکوبی که دولت چین به جمهوری اسلامی داده و داره ازشون واقعا با تمام قوا حمایت میکنه. حتی من شنیدم این ماشینایی که اینا درخواست کردن تو استاکشون نبوده، مجبور شدن از خود نیروهای پلیس خودشون بگیرن بفرستن ایران که بتونن اونجا باشه واسه 22 بهمن، بتونن مردم باشون سرکوب کنن. ماشینایی که آب جوش میتونن باش بپاشن به مردم و مواد شیمیایی.
البته ممکنه با آب بپاشن روی معترضان یا تظاهر کنن بگن، ولی مواد شیمیایی یا آب جوش نمیکنم هیچ دولتی حاضر خب باشه چنین کاری دست بزنه.
آقای قویمی، دولتی که جووناشو تو زندان تجاوز میکنه، بهشون اعدامشون میکنه، شکنجه میکنه، خواهر مقابل برادر شکنجه میکنه، فکر میکنید هوای داره از این کارا؟
تجمع گروهی از ایرانیان در برابر ساختمان مرکز اسلامی لندن. حسین قویمی با منوچهر مهدیزاده از برگزار کنندگان این گردهمایی گفتگو میکرد. یک شهروند تایوانی روز پنجشنبه به اتهام صادرات غیرقانونی وسایل الکترونیکی به ایران در آمریکا دستگیر شد. در میان اقلام صادراتی، قطعات موتور موشک و قطعات موتور هواپیماهای بدون سرنشین دیده می شوند. نادره وکیلی:
بر اساس گزارش ماموران انتظامی وابسته به وزارت بازرگانی آمریکا، یی لنچن که 40 سال دارد، دست کم 30 محموله غیرقانونی را از سال 2007 به ایران ارسال کرده است. محموله هایی که معمولاً کاربردهای دوگانه تجاری و نظامی داشتند. جفری سلومند، یکی از دادستانهای آمریکا، میگوید این اقلام صادره با کاربردی دوگانه به راحتی میتوانند در ساخت و گسترش موشک‌های نظامی به کار روند. مقر شرکت آقای چن که لندستار نام دارد در تایوان است. بر اساس شکایت نامه دادستان‌های آمریکا، بازرسان آمریکایی اخیراً دریافتند که آقای چن صدور 2000 ماشه را به یک شرکت بی‌نام کالیفرنیایی سفارش داده بود. در مدارک مربوط به این سفارش اینطور وانمود شده که این ماشه‌ها در روشن کردن خودروهای گوناگون به کار می‌رود. ماموران انتظامی گمرک و وزارت بازرگانی آمریکا همچنین از طریق نامه‌های الکترونیکی این شخص دریافتند که نام برده در سال 2007 دست کم دو موتور توربون P200 و قطعات یدکی دیگری را از طریق هنگ کنگ به ایران صادر کرده است. این موتورها می توانند در ساخت سلاح‌های ردیاب و یا در ساخت هواپیماهای کوچک و بدون سرنشین به کار روند. اقدامات غیرقانونی این شهروند تایوانی به هنگامی فاش شد که ماموران مخفی آمریکا خود را تولید کننده این اقلام الکترونیکی جا زده بودند، اقلامی را که این شهروند تایوانی علاقمند به خرید آنها بود. صدور این اقلام به ایران از سالها قبل ممنوع اعلام شده است. در صورت محکومیت آقای چن، نامبرده باید علاوه بر پرداخت 1,000,000 دلار جریمه نقدی، 20 سال را نیز در زندان بگذراند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
و به نیمه دوم مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد و آزاده اسدی در استودیو میزبانان شما هستیم. آزاده اسدی با دستی پر از خبر اینجاست و پس از خبرها جنگ فرهنگی هفته را خواهید شنید. اما نخست خبرها.
صبح شما بخیر. وزیر خارجه چین میگوید بحران هسته ای ایران به مرحله جدی رسیده. 46مین کنفرانس سالانه امنیتی مونیخ با حضور وزیران دفاع، دولت مردان و سیاستمداران سراسر جهان جمعه شب در آلمان شروع شد. در آستانه 22 بهمن ماه خطیب نماز جمعه تهران مردم را به آرامش در راه پیمایی دعوت کرد. آیت الله امامی کاشانی خطیب نماز جمعه تهران در این هفته گفت اگر کسی بخواهد در راه پیمایی این روز شعارهایی بدهد که شرایط 22 بهمن ماه در دنیا به گفته او آلوده شود، پیش خدا، شهدا و امام مسئول است. زهرا رهنورد خواستار آزادی زندانیان سیاسی در آستانه 22 بهمن شد. و وزیر خارجه روسیه میگوید اگر ایران همکاری نکند تحریم ها بیشتر می شود.
با سپاس از آزاده اسدی، سرخط مهمترین خبرها را از اون شنیدیم. و اما نوبت می رسه به برنامه جنگ فرهنگی هفته که کاریست از مهرداد قاسم فر.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
سلام، من مرداد قاسمفر هستم و با یک مجله فرهنگی هنری تازه 25 دقیقه با شما خواهم بود. نود و یکمین جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا رو با یک گفتگوی مفصل با یک شاعر معاصر ایرانی آغاز می کنم که ترجمه یک شعر بلندش 4-5 سالی هست که در کتب درسی دانشگاهی آمریکا گنجونده شده. بعد از اون پایان جشنواره فیلم فجر و حواشی اون رو با حضور یک روزنامه‌نگار منتقد سینمایی بررسی خواهیم کرد و سرانجام مروری می کنیم بر جوایز و کاندیداهای بزرگترین مراسم سینمایی جهان اسکار.
ایران
با اون که همیشه به سرزمین شعر مشهور بوده و شعر کلاسیک ایران با نام‌هایی چون خیام، مولانا و حافظ قرن‌هاست که در جهان شناخته شده و در مواردی بسیار خونده شده، اما شعر معاصر ایران به ندرت در خارج از سرزمین‌های فارسی زبان مورد اعتنا بوده. با این حال گهگاه خبرهایی هم مبتنی بر ترجمه شعر بعضی شاعران معاصر به زبان‌های دیگه منتشر میشه. اخیراً خبری داشتیم از یکی از همین ترجمه‌ها که البته در حد ترجمه متوقف نمونده و مورد توجه یکی از کتاب‌های درسی در یک کالج آمریکایی هم واقع شده. عباس صفاری شاعر شعر بلند حکایت ما سالهاست که ساکن ایالات متحده آمریکاست. اگرچه مجموعه شعرها و کتاب‌های او به جز همین شعر بلند حکایت ما و دو مجموعه شعر دیگه همه در تهران منتشر شدند، از جمله دوربین قدیمی، کبریت خیس، کلاغنامه، از اسطوره تا واقعیت و ماه و تنهایی عاشقان، ترجمه اشعار دو شاعر ژاپنی. عباس صفاری مهمان 91مین جنگ فرهنگی هنریه تا با هم درباره شعر صحبت کنیم. و البته قبل از هر چیز آقای صفاری لطفاً از شعر بلند حکایت ما که میدونم در سال 2004 میلادی در نسخه‌های محدودی در آمریکا منتشر کردید و حالا به یک کتاب درسی در آمریکا راه پیدا کرده برامون بگید لطفاً.
بله، در واقع این شعر همونطور که فرمودید حدود سال 2004 میلادی نوشته شد و همون موقع من این رو به صورت یک کتاب مصور در قطع بسیار کوچیک و دو زبانه به شکل دستساز خودم منتشر کردم، بیشتر برای هدیه به دوستان، و از این کتاب یک نسخه هم فرستادم برای کتابخانه بارد کالج آمریکا که در شمال نیویورک واقع شده و کتابخانه این دانشگاه کتاب‌های شعر بین الملل رو سالهاست که جمع‌آوری میکنه. من از این موضوع خبر داشتم، یک نسخه فرستادم که در واقع اونجا موجود باشه، ولی بعد از مدتی از این کتابخانه با من تماس گرفتن، در واقع از دانشگاه، که اینا از این شعر خوششان آمده و یک سایت فرهنگی دارن و علاقه‌مندن که اینا در ویژه‌نامه اشعار مذهبی که قرار در بیارن در این سایت منتشر بکنن، که لازمش این بود قراردادی ببندند و قراردادی بسته شد و این شعر در خدمت اونا قرار گرفت. حدود یک سال بعد از این ماجرا بود که دوتا از استادهای دانشگاه آمریکا که کتابی در میارن به اسم Literature, The Human Experience، ادبیات تجربه انسانی. این کتاب در واقع 30 ساله که توی آمریکا برای استفاده دانشجوهای کالج و دانشگاه منتشر میشه و من اینطوری که در اخبار و وبلاگ ها خوندم از کتابای محبوب دانشجوهاست. و این شعر رو انتخاب کردن برای این کتاب درسی و از سال 2005 تا به حال در واقع در این کتاب قرار گرفت. یعنی 5 ساله که تجدید چاپ میشه این شعر.
من در جایی دیدم که گفته شده زعیمه ادبی روزنامه نیویورک تایمز هم در سال انتشارش بررسی از اون منتشر کرده. آیا این خبر درست است؟
مطلبی که در نیویورک تایمز منتشر شده همزمان با انتشار این شعر در نشریه اینترنتی دانشگاه بارد، روزنامه نیویورک تایمز این نشریه وبلاگی رو بررسی کرده بود، کارهایی که اونجا چاپ میشه، و بعد اشاره کرده بود به این شعر در ویژه‌نامه مذهبیشون که از این شعر به عنوان یک اثر رندانه و رمانتیک نام برده بود.
تا اونجایی که من کار رو خوندم احساس این که با یک شعر مذهبی یا با مفاهیم مذهبی رو در رو هست به خواننده منظومه شما دست نمیده و بیشتر گویی ما در برابر یک بازگویی و واگویی مدرن از اسطوره آدم و حوا یا بحث دور افتادگی انسان از اصل خیش، همون که در ادبیات کلاسیک ایران هم به در همه ادبیات های جهان هم به گونه مطرح شده، حالا شما با روایت طنزآمیز حتی گاهی و با زبان امروزی خودتون این موضوع رو در این شعر دستمایه و مضمون قرار دادید. چطور هست که از این برداشت مذهبی کرده بارد کالج نیویورک؟
در واقع شما دقیقاً درست می‌فرمایید، شعر همین به صورتی هست که شما گفتید و همین حس رو القا می‌کنه در خواننده فارسی زبان. ولی توی فرهنگ در واقع غرب و شرق وقتی ما میگیم یک اثری مذهبیه یا حتی یک شخصیتی مذهبیه، مثل اینکه مثلا T.S. Eliot رو ما به عنوان یک شاعر مذهبی میشناسیم، این ترمینولوژی و این واژه مذهبی تو این دوتا فرهنگ که در واقع معانی متفاوتی دارن. در غرب هر چیزی رو که به حوزه الهیات و عوالم روحانی مربوط بشه در واقع بهش مذهبی میگن. اینه که این شعر در این کاتگوری قرار میگیره، در کاتگوری کارهایی که در واقع مربوط به الهیات و حوزه روحانی و اینها میشه. و یک نوع همونطور که در مقدمه این شعر در کتاب لیترچر تجربه انسانی نویسنده های کتاب نوشتن و همینطور سوالهایی در خاتمه شعر از دانشجوها پرسیدن، به همین موضوعها اشاره کردن که در واقع این یک نوع به استقبال رفتن، این شعر به استقبال رفتن یک داستان کهن و تاریخی است، یک داستان مذهبی. همونطور که به هر حال در فارسی ما به استقبال یک شعر میریم، اینجا هم در واقع من به استقبال یک داستان رفتم که داستان آدم و حواست. و در غرب خب این سابقه داره خیلی، که حتما خود شما هم دیدید یا شنیدید که سینما، هم در حوزه سینما هم در حوزه شعر و داستان، تا به حال داستان ها و فیلم های زیادی بر اساس سرگذشت داستان آدم و حوا ساخته شده که در خیلی از این آدم و حوا رو در مکانهای خیلی مدرن آوردن و زمان و مکان رو در واقع تغییر دادن. این هم یکی از این کارهاست که به هر حال به ترمینولوژی انگلیسی به این پارودی میگن، که در واقع همون به استقبال رفتنه، که پارودی در واقع هم طنز هست و هم در واقع جدی میشه. جاهای طنز و شوخی هست و جاهایی هست که خیلی سوالهای جدی مطرح میکنه.
اتفاقا همین نکته پارودی یا به اصطلاح وجه طنز و جدی دو سویه‌ای که در این شعر شما دیده میشه، از همون آغاز شاید مخاطب رو غافلگیر میکنید با این سطرها که انگار همین دیروز بود که پروردگار ناگهان با یک اردنگی ملکوتی شیطان را از دروازه بهشت بیرون انداختند. راستش حواس من و حوا در بست به رقص ساقه های طلایی گندم بود و نفهمیدیم دعوا بر سر چه و پروردگار ناگهان چرا از کوره در رفتند. شما از همون شروع منظومتون رو، شعرتون رو با یک نگاه شوخ، رندانه یا طنزآمیز آغاز کردید.
عمد و قصدی در واقع در شروع در کار نبود. بعد که من تصمیم گرفته باشم شعری رو به این صورت بنویسم، چیزی که مشخص هست اینه که اینجا من به پروردگار هم به شیطان بعد به خصوصیات انسانی بهشون دادم. در واقع یک مقدار اون حاله الهی ازشون گرفته شده و خب دیدن پروردگار در هیئت در واقع اردنگی زدن به کسی در شأن پروردگاری که ما در کتب مذهبی میشناسیم نیست. و خب اینها نهایتاً در آخر کتاب و در طول شعر خواننده متوجه میشه که چرا این خصوصیات انسانی رو ما برای پروردگار گذاشتیم، به قصد اینکه چه نتیجه‌ای بگیریم. و نتیجه در آخر شعر گرفته میشه که یک مسئله اسطوره‌ای و بغرنج و پیچیده مذهبی رو که در تمام فرهنگ‌ها تمدن‌های دنیا وجود داره بتونیم برای خودمون ملموس‌تر و قابل لمس‌ترش بکنیم با گرفتن اون حاله تقدس و یک مقدار دادن خصوصیات و عواطف و احساسات انسانی به پروردگار، که او هم غمگین می‌شود و افسرده میشه، عصبانی میشه از دست انسان. که باز این هم من اشاره بکنم قبل از اینکه این حرف تموم بشه، که باز این هم سابقه داره، یعنی در کارهای نجم‌الدین رازی و میبودی در هر دو کار که اینا بیشتر پرداختن به مسئله داستان آدم و حوا، اونجا هم ما میبینیم که این خصوصیات رو تا حدودی به پروردگار میدن.
ولی موضوع مرکزی شما در این منظومه بلند و جذاب و خواندنی بیش از پروردگار خود انسان هست.
دقیقاً همینطوره. نتیجه‌ای که میخوام بگیرم اینجا، کسی که مطرحه این دو فرد هستن، یعنی آدم و حوا هستن که مرکز این داستان هستن و اتفاقاتی که حول و حوش اینها میفته، ما نگران این دو نفر هستیم در طول خواندن شعر که سرنوشت اینها بالاخره چی میشه. و این دوتا هستن که در واقع دارن مسئول افعال اینجا دارن واقع میشن که خودشون در شکل گرفتنشش دستی ندارن و تصمیمات به وسیله پروردگار و نیروهای خارج از کنترل اونها گرفته میشه.
این منظومه شما و موفقیتش در یک کشور انگلیسی زبان کمتر اتفاق میفته. البته نمونه‌هاش خب هست، منتها خیلی کم هست با وجود میزان ایرانی هایی که در خارج از ایران داستان یا شعر منتشر می کنند. به نظر شما عامل اصلی این موفقیت یا توجه به اون چه هست؟ آیا تازگی مضمون هست یا چیز دیگری می تونه عامل این موفقیت رو رقم بزنه؟
خیلی از عوامل هست که در ترجمه موثره و بعد استقبال خواننده از ترجمه‌ای که ارائه میشه. فرض بگیریم کتابایی که در آمریکای جنوبی نوشته میشه و الان پرفروش‌ترین کتاب‌های حوزه ادبیات توی آمریکا هستن، از برخس بگیریم تا یوسا و نویسنده‌های دیگه. اینا به موضوع‌های در حتی دارن تاریخی می‌پردازن. داستان‌ها و مسائلی که اینا مطرح می‌کنن به خصوص برخس خیلی تاریخیه. یه مقدار چیزی که باعث جذابیت کار اینها میشه، خب شگردهایش که به کار میبرن، ساختار کارشون هست، نوآوری هایی که در زمینه به هر حال نگارشی انجام میدن، اینا تماما موثره. و ایران هم یک مقدار دیر وارد این بازار و این حوزه شده در غرب، ولی کارهای ارزشمند خوبی تا حالا در خارج از کشور از ادبیات به ویژه داستانی ایران چاپ شده. ولی شعر متاسفانه خیلی خیلی کم ترجمه و چاپ میشه در غرب، حتی شعر خودشون هم خیلی کم و به ندرت مجموعه بیرون میاد که با استقبال مواجهه بشه.
از نظر شما چرا شعر روزهای طلاییش رو از شرق تا غرب جای خودش رو به داستان و اولاتر به تصویر و سینما و تلویزیون داده؟
به گمان من عمده ترین دلیلش اینه که شعر سرگرم کننده نیست. در واقع هنرهای دیگه حتی در والاترین فرمشون، شما فرض بگیر کارهای داستانی ادبیات جادویی، حتی ما اگر ادبیات سر و کاری هم نداشته باشیم، به عنوان سرگرمی شما کتاب مارکز رو دست بگیرید بخونید و سرگرم میشید. و سینما هم همینطور، سینما و موسیقی و تمام اینها تولیدات سرگرم کننده هستند. شعر در واقع حوزه حیرت و احساس و عواطف و اینهاست که جلوه های سرگرم کننده رو خیلی کم داره و به همین دلیل به گمان من باعث میشه که فروشش خیلی اندک باشه توی غرب. و دلیل دیگه هم دلیل اقتصادیه. شعر در واقع هنر پولسازی در آمریکا نیست و فقط شعر هم نیست، شما به تئاتر هم که نگاه بکنید به غیر از تئاتر برادوی و همین مشکل رو داره، یا و همینطور باله یا موسیقی کلاسیک، تمام اینها در واقع دارن با بودجه هایی که دولت میده و بودجه هایی که از سازمان های غیر انتفاعی به دست میارن به کارشون ادامه میدن. شعر هم از این قاعده مستثنا نیست.
گفتگوی من رو با عباس صفاری شاعر معاصر میشنیدید. هشتمین جشنواره فیلم فجر سرانجام روز چهارشنبه به کار خودش پایان داد. جشنواره فیلم فجر امسال حواشی فراوانی داشت، از تحریم‌های بین‌المللی تا بی‌اعتنایی‌های داخلی از سوی فیلمسازا و مردم، از هیئت انتخاب و هیئت داوران به شدت مورد انتقاد کارشناسان تا فیلم‌های راه یافته و راه نیافته به بخش‌های مختلف، از شیوه برگزاری غیر حرفه‌ای تا اعلام نتایج که به گفته صاحب نظران نشون داد تا چه میزان سلیقه‌های محدود و دولتی حاکم بر این جشنواره 28 ساله شده. برای مرور کوتاهی بر این جشنواره از مهدی عبداللهزاده، روزنامه‌نگار و منتقد سینمایی دعوت کردم. آقای عبداللهزاده، جمع‌بندی شما از جشنواره فیلم فجر امسال چی بود؟
جشنواره امسال اساساً با یک نگاه هیئتی شروع شد. خب طبیعی است که وقتی که پیش‌بینی‌ها و پیش‌زمینه‌ها مهیا نباشه و همه چیز بر مبنای یک نگرشی مبتنی بر این که میریم جلو و میشه و درستش می‌کنیم و به امید خدا میریم جلو، طبیعتاً میشد که حد زد و طبیعی بود که میشد به اینجا رسید که هیچ چیز سر جای خودش نباشه و عملاً جدای از این که یک جشنواره بی‌رونق برگزار بشه، ناهماهنگی هم شکل بگیره که همه اون ناهمانگی‌ها ریشه در عدم تمایل سینماگرها برای مشارکت در جشنواره هست. هیچ گونه محوریتی امسال این جشنواره نداشت، یعنی کسانی که در سرد کار بودن برای اینکه بتونن جشنواره رو هدایت بکنن عملاً هیچ گونه توانایی برای این کار نداشتن. هیچ چیز پیش‌بینی نشده بود، از پیش‌بینی نشدن جایگاه برای خبرنگارها و اهالی مطبوعات در مراسم اختتامیه گرفته تا عدم توانایی برای هماهنگی داوران یا انتخاب یک فهرست منطقی از داوران. و کسایی که دل خوش کرده بودن به همین جشنواره بیرمق باز می‌دیدن که داره اوضاع از این که از بدتر میشه و نهایتا ما در مراسم اختتامی شاهد اتفاقات عجیب و غریب بودیم که به نظرم هیچ جای دنیا نمیتونه رخ بده، جایی که نه داورا از یک استقلال عمل و رأی برخوردار باشن و نه نتایج به درستی اعلام بشه.
یکی از چیزایی که خیلی مشخص بود این نادیده گرفته شدن حدود 10-12 فیلم در زمان اعلام اسامی بود که بین کسایی که فیلماشون کلن نادیده گرفته شد و در هیچ بخشی کاندید هیچ یک از جوایز یا دیپلمای افتخار نشدن، کسایی بودن مثل داریوش فرهنگ، داریوش مرجویی، بیژن میرباقری، پوران درخشنده، مسعود کرامتی.
بله ظاهرا این جشنواره اولین دوره بود که در اون شایستگی‌های هنری اصلا معیاری برای برگزیدن فیلم‌های منتخب نبود. اونها این فیلم‌ها رو صرفا به این دلیل می‌خواستن یک مجموعه‌ای از فیلم‌های فیلمسازان صاحب نام رو داشته باشن که ویترینشون خالی نمونه، که فهرست فیلم‌های شرکت کننده خالی نمونه. به هر حال اونا نیاز دارن به مجموعه قابل قبولی از فیلم‌ها که در جشنواره شرکت می‌کنن، اما داوری چیز دیگری است. داوری رو نمی‌تونن ازش بگذرن. تقریبا میشه گفت همه فیلم‌های خوب رو نادیده گرفتن و به اون کسی خواستن جایزه رو بدن که با نگاه‌ها و با معیارهای دولت دهم بیشتر سازگاری داشته باشه.
شاید به همین خاطری که تو همین شرایط میان به فیلمی مثل فیلم شب واقعه، کارگردانی آقای شهرام اسدی و تهیه کنندگی آقای میرعلایی که مدیر عامل بنیاد فارابی هم هست، تو 10 رشته کاندیدای دریافت سیمرغ میشه. و همین آقای میرعلایی چند روز پیش طی یک صحبت‌های بسیار تندی به کارگردانای ایرانی حمله کرد، از جمله کسایی مثل آقای بیضایی و کیارستمی، اینا که چرا فیلم‌های ارزشی نمی‌سازن.
بله خب طبیعی است که الان میدان از آن کسانی است که دارن به سینمای مستقل و سینمای اندیشمند پشت می‌کنن و اونها رو مورد هجوم قرار میدن.
اما مسئولین جشنواره از این جشنواره امسال به عنوان یک موفقیت بزرگ در ایجاد همدلی بین سینماگران ایرانی نام بردند. آیا نشانه از این موضوع هم در جشنواره امسال دیده شد؟
کوچکترین نشانه از همدلی در این دوره از جشنواره به چشم نمیاد. مطلقاً نمیشه گفت این جشنواره جشنواره‌ایه که از روی همدلی سینماگرها شکل گرفته شده. و مهمتر از اون نشانه دیگری که این حرف رو رد میکنه این هستش که اگر همدلی وجود داشت، چرا اکثریت قریب به اتفاق هنرمندان ناماشنا هیچ گونه رغبتی نداشتند حضور در جشنواره و عملاً یک جشنواره بی نام و نشان رو داشتیم؟
معمولاً جشنواره سینمایی فجر به عنوان آینه تمام نمای یک سال سینمایی ایران در سال پیش رو خوانده میشه. با وضعیت فعلی شما وضعیت سینما رو در یک سال آینده چگونه میبینید و چه چیزی خواهد داشت برای مخاطبین سینما در ایران؟
در دو بعد سازماندهی و تولید در هر دو بخش چشم‌انداز تیره‌ای دیده میشه. در بخش هدایت و سازماندهی میبینیم که کمترین میزان از حمایت وجود داره. به شدت سینما جهت‌دار شده و محدودتر از همیشه سینماگرها دارن فعالیت میکنن. به شدت توی همین جشنواره دیدیم که نادیده گرفته شدن. این به نظر من یک شکست تمام عیار هست. نتیجهش این خواهد بود که سینما ایران به قهقرا خواهد رفت و موانع و سدهای روبروی فیلمسازان بیش از پیش خواهد شد.
مراسم اسکار اوج هیجان‌های مطبوعاتی و رسانه‌ای دنیا در حوزه سینماست. هفته گذشته کاندیداهای جوایز اسکار اعلام شد تا معلوم بشه که فیلم جیمز کامرون آواتار نه تنها در مدتی کوتاه پرفروش‌ترین فیلم تاریخ آمریکا و پرفروش‌ترین فیلم تاریخ سینمای جهان لقب گرفته، بلکه نظر کارشناسای اسکار رو در همه حوزه‌ها تقریباً جلب کرده. در همین باره گزارشی داریم از فیروزه خطیبی در لس آنجلس، شهر هالیوود.
And finally, I'm pleased to announce that the 10 films selected as Best Picture nominees for 2009 are Avatar, James Cameron and John Landau producers, The Blind Side,
دو فیلمی که امسال در صدر نامزدهای جوایز اسکار قرار گرفتند، ساخته یک زوج سابق یعنی جیمز کامرون، کارگردان برنده اسکار فیلم تایتانیک و کاترین بیگولو هستند که امسال با فیلم مستقل و کمخرج قفسه درد درباره یک گروه خونسا کننده بمب‌های زیرزمینی در جنگ عراق در مقابل ساخته پرفروش همسر سابق خود فیلم سه‌بعدی و پرخرج آواتار قرار گرفته است. امسال برای نخستین بار پس از 66 سال آکادمی علوم و هنرهای تصاویر متحرک تعداد 10 فیلم را به جای 5 فیلم به نامزدی جوایز اسکار برگزیده است. پیش از این در سال 1943 10 فیلم نامزد جایزه اسکار شدند که نهایتاً فیلم کلاسیک کازابلانکا برنده این جایزه شد. امسال علاوه بر دو فیلم آواتار و قفسه درد، فیلم‌های دیگر نامزد جایزه اسکار عبارتند از فیلم علمی تخیلی دیگری به نام ناحیه نو، فیلم حرامزاده‌های لعنتی ساخته کوانتین تارانتینو، فیلم انیمیشن آب، همچنین فیلم نقطه کور با شرکت ساندرا بولاکس، روی هوا با شرکت جورج کلونی و فیلم پرشس از روی رمانی به نام پوش به قلم سافایر درباره یک دختر بچه سیاه‌پوست در محله هارلم نیویورک. نامزدی تو فیلم یک مرد جدی تازه‌ترین اثر سینمایی برادران کوئن و یک آموزش درباره روابط عاشقانه یک مرد متأهل با یک دختر نوجوان کاملا غیر منتظره بوده است. نامزدهای بهترین کارگردانی سال علاوه بر جیمز کامرون و کاترین بیگولو، کوئنتین تارانتینو برای حرامزاده‌های لعنتی، لی دانیلز دومین زن سیاه‌پوستی که در این رده‌بندی تا کنون نامزد دریافت جوایز اسکار شده است برای فیلم پرشس، و همچنین جیسون ریتمن برای فیلم روی هوا بوده است. ریتمن در هالیوود به بیلی وایلدر زمان حال معروف شده است. در رده‌بندی بهترین بازیگر زن سال، ساندرا بولاکس برای نخستین بار و مریل استریپ برای 16th بار در طول 31 سال گذشته و این بار برای ایفای نقش در فیلم جولی و جولیا نامزد دریافت جایزه اسکار شدند. هلن میرن بازیگر قدیمی بریتانیایی برای فیلم آخرین ایستگاه، گابوری سیدیبه برای ایفای نقش اول پرشس و کری مولگان بازیگر انگلیسی برای ایفای نقش اول یک آموزش نامزد جایزه اسکار شدند. نامزدهای رده‌بندی بهترین بازیگر مرد سال، جف بریجز برای ایفای نقش یک خواننده موزیک کانتری در فیلم قلب دیوانه، جورج کلونی برای روی هوا، کالین فیرث بازیگر انگلیسی برای ایفای نقش در یک مرد تنها، مورگن فریمن برای ایفای نقش نلسون مندلا در فیلم تازه کلینت ایستوود به نام اینویکتوس، و جرمی رنر برای ایفای نقش اول قفسه درد به نامزدی این جوایز دست یافتند. مگی جیلنهال و بازیگر برنده اسکار اسپانیایی تبار پنلوپ کروز از نام‌های معروف در رده‌بندی بازیگر نقش دوم زن هستند و کریستوفر پلامر 80 ساله، مات دیمون و وودی هارلسون از نامزدهای رده‌بندی بازیگر نقش مکمل مرد امسال جوایز اسکار به شمار می‌روند. در بخش فیلم‌های خارجی، عجمی از اسرائیل، اساره غم از پرو و روبان سفید از آلمان جز نامزدهای دریافت جایزه هستند و فیلم درباره الی ساخته اصغر فرهادی علی‌رغم توجه جشنواره‌های بین‌المللی به آن نتوانست به نامزدی جوایز اسکار برسد.
با من مهرداد قاسم فر در 91مین جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا همراه بودید. این برنامه رو همینجا به پایان میبرم تا هفته بعد.
خب دوستان، با به پایان رسیدن جنگ فرهنگی هفته، به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا نیز نزدیک می‌شویم. اجازه بدید که تلفن‌های پیامگیر رادیو فردا رو در پراگ و واشنگتن براتون اعلام کنم. تلفن پیامگیر رادیو فردا در پراگ 00420-2211-24-113. تکرار میکنم 00420-2211-24-113 و در واشنگتن 001-202-82-87-220 001-202-82-87-220 و یکی از تازه ترین آدرس های فیلتر شکن ما bidard.com. عزیزان، همه گیه شما رو به خدای بزرگ می سپاریم.